بسم الله الرحمن الرحيم. دلیل دومی که سلام علیکم، دلیل دومی که برای زیادت وجود علی الماهیه اقامه شده بود به تقریر مشهور این بود که امکان عبارت است از تساوی نسبت بین ماهیت، تساوی نسبت وجود عدم به ماهیت، یا تساوی نسبت ماهیت به وجود عدم. و اگر وجود عین باشد یا جزء ماهیت باشد، نسبت بین ماهیت و وجود یا عدم تحقق پیدا نمی کند و برفرض که تحقق پیدا کند تساوی ندارد. پس لازم می آید که برای ماهیت امکان ثابت نباشد. در حالی که امکان ثابت هست، پس معلوم میشه که وجود عین یا جزء ماهیت نیست. معترض این چنین اعتراض کرد که اون کسی که میگوید وجود عین ماهیته، او در خارج دو شیء قائل نیست. تا شما انتظار داشته باشید که بین اون دو شیء نسبتی برقرار شود و اون نسبت رو امکان حساب کنید. و بعد گفت بر فرض هم که نسبت باشد، تغایر اعتباری کافی است و تغایر واقعی لازم نیست. در جلسه گذشته توضیح دادم که این معترض در این بخش از اعتراضش از مطلب فاصله گرفته و از بحث بیرون رفته. الان میخوام همین فاصله گرفتند و از بحث بیرون رفتند رو توضیح بدیم تا معلوم بشود که این بخش دوم کلامش باطله. بخش اولش رو در جلسه گذشته باطل کردیم، تمام شد، دیگه تکرار نمی کنم. بخش دوم میخوام الان ابطال کنم. ما در بیان این که نسبت ماهیت، ما در بیان این که در فرض عینیت و یا جزئیت وجود نسبت ماهیت به وجود و عدم مساوی نیست، اینطوری گفتیم. گفتیم که نسبت شی به عینش یا به جزءش قوی تر از نسبت شی به ضد عینش یا به ضد جزءش است. پس نسبت ماهیت در فرض عینیت وجود یا جزئیت وجود، نسبتش به وجود اولاست از نسبتش به عدم. و وقتی اولویت بود دیگه تساوی نیست، تساوی نسبت رو نداریم. تساوی نسبت رو که نداشتیم، امکان رو نداریم. این توضیح ما بود. توجه شدیم که ما تساوی نسبت رو نفی کردیم و گفتیم بر فرض نسبت وجود داشته باشد بین ماهیت و وجود، این نسبت نسبت مساوی نیست. بیانم کردیم که چطور مساوی نیست. این معترض فکر کرده که ما میگیم اگر نسبت بین وجود و ماهیت برقرار هست، چون طرفین هر نسبتی باید متغایر باشند، پس طرفین این نسبت هم باید متغایر باشد. طرفین این نسبت عبارت هست از ماهیت و وجود، پس باید ماهیت و وجود متغایر باشند. متغایر باشند این نه وجود جز باشد نه وجود عین باشد. یعنی فکر کرده ما از اون قانونی که میگوید طرفین نسبت باید متغایر باشند داریم استفاده میکنیم و تغایر وجود نسبت به ماهیت رو بیان میکنیم که مدعامونه، در حالی که ما این کار نکردیم. ما از نفی تساوی نفی امکان کردیم، از نفی امکان که محذور داشت نتیجه گرفتیم که وجود مغایر است با ماهیت. تغایر رو ما به این صورت نتیجه گرفتیم، نه از این قانون که دو طرف نسبت متغایرند. ولی از این رو هم میشد بگیم. اگر وجود و ماهیت با هم نسبت داشتن، چون طرفین نسبت ماهیت متغایر باشند، پس وجود و ماهیت باید متغایر باشند، یعنی وجود غیر ماهیت بشه و زائد بر ماهیت بشه. این نتیجه میداد مدعای ما رو، ولی ما از این راه چه وارد نشدیم که شما بخواهید این راه رو توجیه کنید. ما از این راه وارد شدیم که نسبت مساوی اگر وجود غیر نباشد بلکه جز باشد یا عین باشد، نسبتی که با ماهیت دارد یا نسبتی که ماهیت با او دارد نسبت مساوی نیست. یعنی نسبتی نیست که مساوی باشد با نسبت ماهیت به ذات، با نسبت ماهیت به عدم. و چون تساوی نسبت نیست، پس امکان نیست و نبود امکان باطل است، پس عینیت یا جزئیت نیست بلکه تغایر هست. تغایر ما از اینجا نتیجه گرفتیم، نه از اون راهی که شما رفتیم. اون فکر کرده ما گفتیم که چون امکان نسبت است و طرفین نسبت متغایرند، پس باید وجود غیر از ماهیت باشد. بعد اون وقت فکر کرده که ما میگیم اگر وجود عین باشد، دقت کنید، اگر وجود عین باشد یا جزء باشد، تغایر بین دو طرف نسبت برقرار نخواهد شد، چون یک طرف ماهیت است، طرف دیگر عینشه، یا یک طرف ماهیت، طرف دیگر جزءشه، و بین شی و خودش یا بین شی و جزءش نسبتی نیست، چون تغایر نیست. گفته شما دارید نفی نسبت میکنید چون تغایر رو نمیبینید. بعد آمده برای ما تغایر رو درست کرده تا نسبت درست بشه. گفته تغایر در اینجا تغایر اعتباری است و تغایر اعتباری کافی است. اصلا توجه میکنیم ما بحث در تغایر دو طرف نسبت نداشتیم و نفی تغایر دو طرف نسبت نکردیم. تا شما بیاد بگید تغایر در اینجا تغایر واقعی نیست، تغایر اعتباری است و تغایر اعتباری هم کافیه، اصلا ما به این مباحث وارد نشدیم، بحث ما چیزی دیگر بود. اگر ما دقت کنیم که چرا عرض کنم، اگر ما می‌خواستیم از طریق تغایر دو طرف نسبت به نتیجه برسیم، بحثمون رو و دلیلمون اختصاص به امکان نمی‌دادیم، چون در بحث در باب وجوب هم این تغایر نسبت ما داریم. چرا ما رفتیم لفظ امکان رو آوردیم؟ در دلیل تکیه رو امکان داشتیم. پیداست که ما یه نظر خاصی داشتیم که امکان رو مطرح کردیم، ولی اگر تغایر رو دو طرف نسبت مورد بحث ما بود، این بحث اختصاصی به امکان پیدا نمی‌کرد، در وجوب هم جاری می شد به این بیان. وقت ما ناچار بودیم که قید امکان رو نیاریم که اختصاصی به امکان نداشت، در وجوب هم جاری می شد. شما میگید ماهیت واجب نسبت به وجودش عینیت دارد. میگید بله، ماهیت واجب نسبت به وجودش آیا عینیت، وجود نسبت به ماهیت آیا عینیت دارد، جزئیت دارد یا زیاده دارد. این بحث اونجا میره، بحث زیادت ماهیت درباره زیادت وجود در ماهیت درباره واجب هم هست. خب شما در اونجا اینطور میگفتید چون که وجود یک طرف نسبت است، وجود در واجب یک طرف نسبت است، ماهیت یک طرف دیگر نسبت است و طرفین نسبت باید متغایر باشن، اونجا هم وجود متغایر از ماهیته و زائد بر ماهیته. اونجا با همین دلیل مطلب رو تمام میکردید. خب اگر ما میخواستیم تغایر وجود نسبت به ماهیت رو از راه تغایر دو طرف نسبت ثابت کنیم، احتیاج نداشت که اصلا امکان رو مطرح کنیم. به طور مطلق میگفتیم هر ماهیتی با وجودش، هر ماهیتی با وجودش نسبت داره و نسبت حاکی از تغایر، پس ماهیت وجود تغایر دارن، تمام میشه. یه بحث رو در ممکنات پیاده نمی کردیم، اختصاص رو ممکنات نمی دادیم. از این که بحث اختصاص رو ممکنات دادیم، معلوم میشه که ما به امکان عنایت داشتیم، یعنی چیزی رو بحث می کردیم که در امکان بود، در وجود نبود، و اونی که در امکان بود تساوی نسبت بود که در وجود نبود. پس ما تمام اعتمادمون تو این دلیل بر تساوی نسبت بود، نه بر تغایر منتسبین که شما بیاد تغایر منتسبین درست کنید. شما زحمت کشیدین در لوسولن تغایر منتصره اینو درست کردید، در حالی که بحث ما در تغایر منتصره نبود، بحث ما در تساوی نسبت بود. بیان تساوی نسبت رو درست کنید. در لسلم شما موظف بودید تساوی نسبت رو درست کنید، نکردید. رفتیم تغایر منتصره اینو درست کردید. تغایر منتصره این که مطلوب ما نبود، مطلوب ما تساوی نسبت بود، چون بحث ما در امکان بود. در واجب تساوی نسبت رو نداشتیم، در امکان تساوی نسبت رو داشتیم. ما بحث آوریم رو امکان تا تساوی نسبت رو درست کنیم، تساوی نسبت درست نمیشد. با فرض عینیت وجود و جزئیت وجود تساوی نسبت درست نمیشد، با فرض مغایرت وجود تساوی نسبت درست میشد. لذا ما از راه تساوی مغایرت نتیجه گرفتیم، اما با فرض عینیت وجود یا با فرض جزئیت وجود تساوی درست نمیشد. ما به شما گفتیم تساوی درست کنید، شما رفتید مغایرت درست کردید. این بحث ما نبود. این خلاصه ای اشکالش که ایشون بعد اون لسلمی که معترض گفت وارد میکنه. اب نداره، اونم یه راهیه، ولی ما از این راه نمیدیم. ایشون میخواد اشکال کنه بر دلیل دوم ما، نه بر چیزی که در ذهن ما مقبوله. ولی یه چیز در ذهن ما هست که اونم داره اینو میگه، اون که مقبوله اون که اشکال نداره. بر این دلیل دومی که ما گفتیم تو اشکال کن. دلیل دوم ما تساوی نسبت نفی می‌کرد. این آقا اگه میخواست اشکال کنه و تساوی نسبت اثبات میکرد، دلیل دوم ما بود با تغایر منتصرین کاری نداشت که شما بیا تغایر منتصرین درست کنید. اگر ما در دلیل دوم با تغایر منتصرین اشکال میکردیم، جا داشت که شما در لاسالم تغایر منتصرین درست کنید. ما در دلیل دوم با تساوی نسبت اشکال کردیم و شما تساوی نسبت درست نشد، پس دلیل دوم رو باطل نشد. این خلاصه اعتراض شما ده. صفحه 158 بودیم، صفحه اول. ثم لا نستدلو به کون الامکان نسبتا یختذ الطرفین. ما این چنین استدلال نمی کنیم. ما استدلال افترم این ثم لا نستدل اشکال است بر اون کلامی که انقیل گفت، یعنی بر این جمله است. و این سلم است فالمغایرت الاعتباریه کافیتون کما فی ادراس الانسان نفسه. این اشکال اشکال بر اون تیچه عبارته. بعد ما استدلال نمی لا نستدل استدلال نمی کنیم به اینکه امکان نسبتی که مقتضی دو طرف است. استدلال ما این نبود تا بگیم که اگر نسبت است دو طرف می خواهد، دو طرف متغایر می خواهد، و بعد اعتراض کنیم که وجود اگر عین باشد، اگر جزء باشد، متغایر نیست. تا شما جواب بدید که چرا متغایر هست، تغایر اعتباری دارد و تغایر اعتباری کافی است. اصلا بحث ما این نبود که تغایر رو درست کنیم بعد تغایر رو خدشه کنیم تا شما بیاد با اعتباریت تغایر تغایر رو تشریح کنید. بعد استدلال نمی کردیم ما به این که امکان نسبتی است یک از طرفین تا تغایر اعتباری کافی باشه. و الا، یعنی اگر استدلال ما به نسبت بودن امکان بود، همین استدلال در باب وجوب هم مطرح می شد و لزومی نداشت که ما دلیل دوممون رو ناظر به باب امکان قرار بدیم. و الا، یعنی اگر استدلال ما به نسبت بودن امکان می بود، لکان تخصیص استدلال دوم به امکان دقوان یه اختصاص به امکان نداشت، بلکه در وجوب هم همین مطلب جاری می شود. لجریان هیف الوجوب به این نسان استدلال در وجوب اینن جاری می شود. یعنی استدلالی که مبتنی بود بر تغایر دو طرف نسبت. اگر استدلال ما این چنین بود، اگر استدلال ما این چنین بود که مبتنی بود بر تغایر دو طرف نسبت، این استدلال در باره واجب هم جاری می شود، چون در واجب هم باز وجود به ماهیت نسبت دارد و نسبت طرفین متغایر می طلبد، پس در واجب هم وجود متغایر است با ماهیت، یعنی غیر از ماهیت است و زائد بر ماهیت است. یعنی این استدلال در واجب هم می آمد، در حالی که ما استدلال به امکان منحصر کردیم. از اینجا معلوم می شه که ما یک چیزی رو لحاظ کردیم که در امکان بود و در وجوب نبود، و اون چیز تساوی نسبت بود نه اصل نسبت. و در اصل نسبت که اقتضا می کند طرف تغایر طرف این رو هم در باب وجود هست هم در باب امکان، ما به اصل نسبت استدلال نکردیم، ما به تساوی نسبت استدلال کردیم و به نبود تساوی نسبت استدلال کردیم، که این همه گذشته من تکرار نمی کنم. بل نستدل رو به ما ذکرنا، این بل نستدل نه با سرخط باشه، بل نستدل رو به ما ذکرنا، با اون چه که ذکریم استدلال می کنیم. اون چه که ذکریم چی بود؟ گفتیم نسبت شی یعنی ماهیت الى نفسهی اگر وجود اینش باشد، او جزئهی اگر وجود جزئش باشد، لا یکونو که نسبت اون شی یعنی ماهیت الى سلبه ما ضرورتن، یعنی سلب نفس و سلب جز، یعنی سلب وجود، چه وجودی که نفس باشد، نفس ماهیت باشد، چه وجودی که جز ماهیت باشد. آخه ما میگفتیم امکان تساوی نسبت ماهیت است به وجود و به سلب وجود، به وجود و سلب وجود. حالا این اگر وجود عین باشد یا جز باشد، دیگه ماهیت به عینش و جزش نسبتش قوی تر می شود تا نسبتش به سلب عین یا به سلب جز، وقت تساوی نسبت از نمی میره. استدلال ما به این بود که تساوی نسبت از نمی میره، پس امکان از نمی میره، از این رفتن امکان محدود داره، پس این دانستن وجود یا جز دانستن وجود محدود داره. دلیل دوم همونم تمام شد و ما از دلیل دوم هم دفاع کردیم به طور کامل. برای دلیل سوم، دلیل سوم تمام شد و از دلیل سوم هم دفاع کردیم به طور کامل، ولی یک اشکالی که بر دلایل دیگر وارد کرده بودیم بر این وارد نشدیم و اون این بود که اون دلایل گفتیم اثبات کلیت نمی کنن، این هیچی نگفتیم، گفتیم اونها ثابت نمی کنن که در تمام ماهیات وجود زاده بر ماهیته، در اونجا اینطور گفتیم، در این اشکال نشدیم، ظاهرن اشکال نشده از قلمش افتاده. ما هشین اشاره می کنن که اون اشکال موجود در دلایل دیگر در این دلیل هم میاد، یعنی در این دلیل هم میتونیم بگیم در ماهیت ممکنه، نه در مطلق ماهیت، واجب خارجه، در ماهیت ممکنه به طور کلی نمیتوان گفت وجود زاده بر ماهیت است، چون که آنچه که تبیین شد ناظر است به بعضی ماهیاتی که ما دیدیم، به بعضی ماهیاتی که ما دیدیم، شاید در واقعی ماهیت این وجه نباشد. بنابراین دلیل به طور کلی نمیتواند ثابت کند که وجود در تمام ماهیات زایده، بلکه در همون ماهیات تجربه شده ثابت میکنه که زایده، نه بیشتر. البته شاید بتوانیم بگیم که شارح عمدن این اشکال رو در این دلیل سوم نیورده و به نظرش میرسه که اشکال وارد نیست، زیرا که ثبوت امکان برای ماهیت رو امر عقلی میدیده و امر عقلی احتیاج به تفحص همه ماهیات نداشته. همین اندازه که ما بعضی ماهیات رو مشاهده کردیم، تجربه کردیم، از بین اونها خصوصیتی رو استنباط کردیم که مقتضی امکانه و اون خصوصیت، خصوصیت ذاتی ماهیت بود، یعنی در هر ماهیتی موجود بود، نتیجه میگیریم که در هر ماهیت امکان هست، این مطلب دیگه کلی میشه، ولو در ماهیتی که ما تجربه نشدیم، چون امکان مربوط به خصوصیت بیرونی ماهیت نمیشه، امکان مربوط میشه به خصوصیت ذاتی ماهیت، یعنی هر جا که ذات ماهیت وجود داشته باشه امکان هست، ماهیت مطلق هم خب در همه جا این ذات موجود، خصوصیت خاصی برای ماهیتی بیرون ماهیتی نیست، اگر خصوصیت خاصی نیست امکان اختصاص به بعضی ماهیت داده نمیشه، در تمام ماهیت موجوده، اگر در تمام ماهیت موجوده دلیل بر در تمام ماهیت سریان داره. شاید نظریشون این چیز این بوده که امکان رو امر عقلی میدیده، اگر امکان امر عقلی باشه تجربی نباشه اختصاص به ماهیت این دونه ماهیت پیدا نمی کنه، بلکه شامل همه ماهیت میشه و اگر شامل همه ماهیت شد دلیل سوم ما در تمام ماهیت اجرا میشه و نتیجه میشه.
Thank you.
اینو در همه شما میتونید بگید، اختصاصی به قدینه بلقیس و حادث نداره. هر حادث ذاتی، هر حادث ذاتی به وجود به شرط المحمول برای ضروری است، منتها برای اون قدیم وجود به شرط المحمول ضروری است دائما، برای این حادث وجود به شرط المحمول ضروری است احیانا. وجود به شرط المحمول ضروری است و ما در امکان شرط المحمول لازم نداریم، به ذات نظر میکنیم، به محمول نظر نمیکنیم. یعنی این موضوع ذات شما ملاحظه میکنیم، میبینیم وجود برای ضروری نیست. بله به شرط محمول ضروری میشه، به شرط عطا وجود، چه در ازلی های بلغه و چه در حوادث. ما دیگه امکان رو از دست میدیم، منتها امکان به لحاظ ذات از بین نمیره، امکان در مرتبه عطا از بین میره. در مرتبه عطا ضرورت جانشین امکان میشه، ولی در مرتبه ذات امکان باقیست. در همون ازلی بلغیر هم در مرتبه ذات امکان باقیست، امکان از بین نمیره. پس همه موجودات حتی اون ازلی بلغیر هم امکان دارن، امکان برای همه ماهیات ثابت است، چه ماهیاتی که ازلی بلغیر هم و چه ماهیاتی که حادثه. تفاوت فقط در اینه که اون یکی ضرورتش را، یعنی اون ازلی بلغیر ضرورتش را دائما دارد، این یکی ضرورتش را احیانا دارد. فقط تفاوت اینه، بقیه چیزا مشترک. این ماهیت یعنی شی به لحاظ ذات، بله یعنی شی به لحاظ ذات باقت نظر از وجود، ولی اگه وجود چیزش بدین تساویر یه نداره. باقت نظر از وجود این ماهیت تساوی دارد نسبت به وجود و عدم. تساویشون وقتی شبش وجود ندادی، وقتی وجود دادین که از حالت تساوی بیرون میاد. خودشو به قول خودتون من های سویه ملاحظه بکنیم، میبینیم که میتواند موجود باشد، میتواند معدوم باشد. تساوی نسبت در این حالت واقع میشه و ما امکان رو برای همین حالت میخواییم. در باقی حالات ممکن اصلا امکان نباشه، ولی چون همیشه ذات همراه ماهیت هست، میگیم همیشه امکان همراه این شی هست. یعنی امکان به لحاظ ذات همراهش هست، نه امکان به لحاظ عطا. امکان به لحاظ عطا ما نداریم، به لحاظ عطا وجود داریم، امکان نداریم. دلیل چهارم به صورت یک قیاس استثنایی مطرح میشه که باز با بطلان تالی، بطلان مقدم و نتیجه میشه. میتونیم یک قیاس استثنایی درست کنیم چنانچه خود ایشون درست کرده و دو تا تالی براش در نظر بگیریم، دو تا تالی رو باطل کنیم. میتونیم دو قیاس استثنایی درست کنیم که دو تا تالی رو جدا کنیم از هم. یکی رو تو این قیاس رو بریم، یکی رو تو این قیاس، منتها مقدم هر دو قیاس میشه یکی. نه مقدم هم در اینجا نمیشه یکی، البته در جاهلی ممکنه در اینجا نمیشه یکی. ما همین کار رو میکنیم، ما دو تا قیاس درست میکنیم، بعد این دو تا قیاس رو تلفیق میکنیم. ابتدا دو تا قیاس بیان میکنم، بعد تلفیق میکنم. اگر وجود عین ماهیت باشد، اگر وجود عین ماهیت باشد، این مقدم کار به جز نبریم. اگر جز باشد تالی قیاس مقدم قیاس بعدی میده. اصلا قرار شد جونو بگیم که قیاس بعدی، فعلا قیاس رو به این صورت میریم. اگر وجود عین ماهیت باشد، این مقدم یلزم که حمل وجود بر ماهیت بیفایده باشد، اینم تالی. بعد لکن حمل وجود بر ماهیت مفید است، یعنی تالی باطل است. نتیجه میگیریم که پس این بودن وجود به ماهیت باطل، یعنی مقدمه باطل. اینجا باید اثبات ملازمه کنیم که چرا اگر وجود عین ماهیت باشد حمل بیفایده میشود. بیان مطلب اینه، وقتی میگید از سواد و موجودون، حمل موجودون بر ماهیت کردید که سواده، قراره که وجود این ماهیت باشه، پس از سواد و موجودان میشه از سواد و سوادان، چون موجودان همون سواد دیگه، هر جا وجود این خود ماهیته، در اینجا ماهیت سواده، وجودش هم میشه این خودش، هم میشه سواد، پس از سواد و موجودان میشه از سواد و سوادان، از سواد و سوادان هم بیفایده است. پس اگر وجود این ماهیت باشد، لازم میاد در جاهایی که شما موجودان رو بر ماهیتی حمل میکنید حمله بیفایده داشته باشید. تلازم درست بود تاری اینه که لیکن در جاهایی که وجود حمله بر ماهیت میشه حملمون بیفایده نیست. این دیگه احتیاج به اثبات نداره، واضحه. وقتی شما میگید از سواد و موجودان، یه چیزی رو دارید به مخاطبتون اعلام میکنید که نمیدونسته، یعنی یه چیز واضح و بیفایده رو بهش نمیگید، یه چیز مفیدی رو بهش میگید. پس تالی باطل، اگه تالی باطله مقدم هم باطل، مقدم این بود که وجود این ماهیت باشه، این باطل شد، پس وجود این ماهیت نیست. از این قیاس فارغ شدیم، تو در این قیاس توجه کردیم مقدممون این بود که وجود این ماهیت باشه و بالاخره این رو باطل شد، با بطلان تالی این مقدم باطل شد. میام سراغ قیاس دوم. اگر وجود جزء ماهیت باشد، اگر وجود جزء ماهیت باشد، باید ثبوتش برای ماهیت بی نیاز از استدلال باشد، غنی از استدلال باشد. اگر وجود عین ماهیت باشد، اثباتش برای ماهیت احتیاج به دلیل نخواهد داشت. این تالی، مقدم و تالی. لیکن اثبات وجود برای ماهیت احتیاج به استدلال داره، چه بسا ماهیتی که وجودشون روشن نیست و باید اثبات وجود شود براشون. پس تالی باطل، بنابراین مقدم هم که وجود جزء ماهیت باشه باطل. اما ملازمه، ملازمه بیانش اینه، اینطور گفتیم اگر وجود جزء باشد، ثبوتش برای ماهیت باید احتیاج به استدلال نداشته باشه. بیان مطلب اینه که اگر چیزی جزء ماهیت باشد ذاتی خواهد بود و ذاتی بیان و ثبوت است، احتیاج به استدلال ندارد. مثل این که مثلا فرض کنید انسان اگر موجود باشه، شما حیوانیتش اثبات نمی کنید، ناطقیاتش اثبات نمی کنید، اصلا ذاتی بیان و ثبوت احتیاج به اثبات نداره. کافیست که شما ثابت کنید انسان هست، حیوانم حاصل میشه، ناطقم حاصل میشه، دیگه اون احتیاج به استدلال نداره. پس اگر وجود هم جزء این ماهیت می بود، ذاتی ماهیت می شد و طبق قانونی که می گفت از ذاتی بیان ثبوت لشه، احتیاج به استدلال نداشت. پس وجود باید بدون استدلال برای ماهیت ثابت می بود، همون طور که ناطق بدون استدلال برای حیوان برای انسان ثابته. در حالی که ما می بینیم این چنین نیست، بسیاری از ماهیات رو تصور می کنیم بعد بر وجودش استدلال می کنیم، و چون بر وجودش استدلال میکنیم معلوم میشه وجود ذاتی نیست. اگر ذاتی نبود پس جز نیست، پس سبقه که مقدم باطل است و وجود جز ماهیت نیست. این دلیل رو دو مرتبه تکرار میکنم، چون عمدن ناقص گفتمش که اصل مطلب روشن بشه، بعد در تکرار کاملش میکنم. اگر وجود جز ماهیت باشد، لازم میآید که وقتی ما این ماهیت رو بالکل تعقل میکنیم، وجود براش بیان و ثبوت باشد. وقتی بالکل تعقل میکنیم یعنی با ذاتیاتش تعقل میکنیم، تعقل بالکل یعنی با ذاتیات، با ذاتیاتش تعقل میکنیم، در اون هنگام باید این وجود بیان و ثبوت باشد، چون ماهیت داره بالکل ملاحظه میشه. بلکن یعنی با تمام ذاتیات، و چون ذاتیات بیان و ثبوت هم دیگه احتیاج به اثبات ندارن. خب حالا اینجا لازم است که دو تا مطلب رو بیان کنیم. این تیکر من اشاره کردم، اضافه کردم، همون قیاس قبلی بود، منتها یه چیزی توش اضافه شد. این اضافه باعث میشه که ما دو مطلب رو بیان کنیم که یکیش بیان نشد، و اون اینه که آیا ممکن است ماهیتی رو بالکل تعقل کنیم تا در اون هنگام وجود براش بیان ثبوت باشد، یا ما هیچ ماهیتی رو بالکل تعقل نمی کنیم همه ماهیت ها بلجمال تعقل می شود. اگر ماهیت بلجمال تعقل شود ما به ذاتیاتش کار نداریم، وقت بیان ثبوت بودن جزءش هم لازم نیست، اصلا دیگه استدلال از کار می افته. آیا بر ما، برای ما ممکن است که ماهیتی رو بالکن تصور کنیم تا بعد به این مشکل برخورد کنیم که وجود ذاتی او بشود و بیان ثبوت شود و احتیاج به استدلال نداشته باشد؟ می فهمد بله، لااقل بعضی ماهیات ما بالکن تصور می کنیم. اگر همه رو تصور نکنیم بعضی رو بالکن تصور می کنیم، یعنی ذاتیاتش پیشمون میاد. اگر ذاتیات پیشمون آمد، در همون ماهیتی که ذاتیاتش پیشمون آمده وجود هم پیشمون آمده. در اون ماهیت نباید احتیاج به استدلال داشته باشیم، در حالی که در همون هم احتیاج داریم. پس توجه کردید وقتی قیاس رو، قیاس استثنایی رو که قبلا بیان کردم، به این صورت دوم بیان میکنیم، احتیاج داریم که یه چیز دیگر رو اضافه کنیم و اون این که آیا ما در تعقل ماهیتی می توانیم ماهیت رو بالکن تعقل کنیم یا در تمام ماهیات ماهیت در اجمال تعقل می شن. ایشون ادعا می کنه که بعضی ماهیات بالکن تعقل می شوند و همونها در همونها وجود باید بیان ثبوت باشه، در همونها، در حالی که در همون هم بیان ثبوت نیست، احتیاج به استدلال داره. دلیل تمام شد. حالا عرض کردم دو تا قیاس، این دو تا قیاس رو تلفیق می کنیم. دقت کنید تلفیق چی بوده باشه. وقتی خود دو تا قیاس تبیین شد، تلفیقش هم دیگه روشنه، احتیاج به تبیین جدا نداره. اگر وجود عین ماهیت یا جزء ماهیت باشد، یلزم یا بیفایده بودن حمل و یا بیان و ثبوت بودن وجود للماهیت و تالیب چلا قسمه باطل، فالمقدم که عینیت است و جزئیت است باطل. نتیجه میگیریم پس وجود خارج از ماهیت است و زائد ماهیت بر ماهیت است و هو المطلوب. دلیل تمام شد. توجه کنید، این دلیل و ابتدا قیاسش رو جدا کردم، بعد تلفیق کردم، نتیجه گرفتم. و همونجور که توجه کردید، هم در صورت جدا شدن دو قیاس نتیجه مطلوب به دست آوردیم، هم در صورت تلفیق، در صورت جدا بودن دو نتیجه به دست آوردیم که نتیجه رو تلفیق کردیم. یه نتیجه این بود که وجود عین نیست، یه نتیجه این بود که وجود جز نیست. این دو تا رو تلفیق کردیم، گفتیم وجود نه عین است نه جز است، پس خارج است. ولی در وقتی قیاس رو تلفیق کردیم، دیگه نتیجه احتیاج به تلفیق نداشت، خود نتیجه ملفقه حاصل شد، از اول تلفیق شده حاصل شد و ما رو راحت کرد. حالا مصنف و شارح قیاس رو تلفیق میکنن، نه جدا بکنن بعد تلفیق کنن. از اول تلفیق شده تعبیر بوده، یه مقدار فهمش دشوارتر هست، ولی بالاخره مطلب معلومه. و بله، انسان انسان هست فایده نداره، نه خب انسان انسان هست فایده نداره، اونم هست که فایده نداره. حمله ذات بر ذات، نه ذاتی، حمله ذاتی بر ذات اشکال نداره، حمله ذات بر ذات بیفایده است. الان وقت قرار شد که وجود عین ماهیت باشه، یعنی همون ذات باشه، وجود همون ذات باشه، ماهیت هم همون ذات باشه. وقتی وجود هم کنیم بر ماهیت، مثل این که ذات بر ذات هم شده، بگیم الان انسان انسان فایده نداره، الان انسان انسان فایده نداره، مگر این که یه فایده نه اونم نیست که بله قبول نداشته باشه شیخ خودش خودش، اون وقت بگه انسان انسانو، نه فایده الانسان بشرون اشکال نداره، این انسان بشر، الانسان بشرون اختلاف لفظ داره، بله یعنی اگر کسی نداند که انسان و بشر یکیست، از انسان بشرون براش مفیده از جهت لفظ. کسی هم نداند که سواد موجود، که موجود سواده، از سواد موجودان براش فایده داره. ولی بعد از بعد فرض اینه که ما میدونیم، با فرض دونستن فایده نداره، ولی اگه ندونه فایده داره، از انسان انسان من فایده داره. ولی ما برای حمل رو در جاهایی که رائده بیان میکنیم، در اون جزه ها این هم بیفاید است. انسانون میخواد مطلبی رو افاده کنه، این نمیتونه مطلبی رو افاده کنه، انسانون مطلبی رو افاده نمیکنه مگه بخواد توهمی رو رفع کنه که این رائج نیست. یه وقتی کسی توهمی دارد ما میخوام با انسانون توهمش رو رفع کنیم، بله این فایده داره، ولی این فایده رائج نیست. فایده رائج اون فایده چی؟ برای همه باشه، برای همگان باشه که همه استفاده کنن. علی انسان موجودون برای همه فایده داره، ولی علی انسانون برای همه فایده نداره. برای کسانی که ذهنشون گرفتار یه شبهه شده فایده داره که شبهه رو از ذهن اونا برطرف میکنه، ولی این فایده نیست. این فایده مخصوص گروهی است، در حالی که علی انسان موجودون فایده مخصوص نداره، فایده همگانی داره. پس باید ما فایده همگانی رو در علی انسانون داشته باشیم، در حالی که نداره. از اینجا میفهمیم که علی انسان موجودون برای انسان یکی نیست. و قوله و فائدت و فائدت چون ولی تحقق امکان ولی فائدت الحمل، لام بسر اینم داخل میشه، ولی فائدت الحمله یعنی تالی اول باطله، ولی حاجت الال استدلال یعنی تالی دوم باطله، هر دو تالی رو داره باطل میکنه. و چون حمل فائده دارد پس وجود این ماهیت نیست، و چون برای اثبات وجود حاجتی به استدلال داریم پس وجود جزء نیست. اشارتون الی دلیل رابع و تقریر دلیل رابع، توجه شدید که این وفایده تل حمله بل حاجتی الی استدلال بیان بطلان هر دو تالیه، فقط دو تالی رو ابطال میکنه دیگه، بقیهش رو به خود ما واگذار کرده. این که تجریب مشکل شده همینه، از یک قیاس فقط تالی رو ابطال کرده، نه مقدم رو ذکر کرده، نه تالی رو ذکر کرده، نه بیان ملازمه کرده، فقط ابطال تالی کرده، نتیجه بعدش نگرفته، فقط یه ابطال تالی. خب این مشکل میشه دیگه، در همه جا اگر ما یه بخشی از مطلب رو بگیم بقیه رو به طرف واگذار کنیم مشکله. در نوع کتاب های و نوشته های آقایون هم همینه، بیشتر اشکالات یا از ناحیه اختصاره یا از ناحیه ضمیر و اشاره است. مثلا در فارسی هم بگیم که در این فرض اون شیء فلان حکم دارد، خب شما این فرض رو نمیدید چیه، اون شیء رو نمیدید چیه، خود هم یه زحمتیه باید بگردیم پیداش کنیم. بعد هم اگه مختصرش کنیم بعد یه مقدمات مرش کنیم دیگه بیشتر. کار آقایونی که قدیم کتاب می‌نوشتن همین بوده که سعی می‌کردن حذف کنن تا جایی که ممکن بود، یعنی یه جور حذف نمی‌کردن که اخلال داشته باشه، قسمتایی حذف می‌کردن که می‌تونست به ذهن شخص قوی استعداد خطور کنه. و اگه ضمیر و اشاره ها رو بیان می‌کردن و مطالب حذف رو درم ظاهر می‌کردن دیگه هیچ مشکلی ما نداشتیم، همه چی روشن. و تقریر او، تقریر این بیان، این تقریر این دلیل نفت لولم یکن الوجود زائدن، این مقدم، لولم یکن الوجود زائدن مقدم، لکان اما این الماهیه، بعد داریم اما جز الماهیه، اگر این باشد محضورش آن است و اگر جز باشد محضورش این است، و چون هر دو محضور موجودند پس اینیت باطل جزئیت باطل، قهرن زیادت که مطلوب ما ثابت. لکان اما این الماهیت، که اگه این الماهیت بشه تالیش اینه، فلا یکون لحمل الوجود علیها فی قولنا از سواد موجودون فائدتن فائدتون، برای حمل وجود بر ماهیت در قول ما از سواد موجودون دیگه فایده نخواهد بود، زیرا که از یکون بیان ملازم است، دلیل بر ملازم است، از یکون و این قولنا از سواد موجودون به منزلت قولنا از سواد و سوادون، لکن فائدت الحمل یعنی تالی باطل است، بیان ابطال تالی است، لکن فائدت الحمله یعنی حمل موجود بر سواد ثابتتون به ضروره، اینو بل بده همه می فهمن اینو، فکون الوجود یعنی فل مقدم باطل و نتیجه است، فکون الوجود این الماهیه منتفن و هو المطلوب، مطلوب قیاس اول، مطلوب در قیاس اول همینه که عینیت وجود للماهیت منتفی است. حالا قیاس دوم یا مقدم قیاس دوم و این ما جزءها، و یا اینکه وجود جزء ماهیت است، تالیش این میشه، فلم يتوقف حمله على الماهیه على الاستدلال، اگر ما بخواهیم هم کنیم وجود رو بر ماهیت دیگه احتیاج به استدلال نداریم. چرا؟ لأن ذاتی شی دلیل بر ملازمه است، زیرا ذاتی شی زیرا در این صورت وجود می شود جز و ذاتی، این یه مقدمه، و ذاتی شی بیان و ثبوت له هست، این هم مقدمه دوم. پس وجود بیان و ثبوت هست برای ماهیت و نتیجتا احتیاج به استدلال ندارد، این هم نتیجه. دقیقا این لعن ذاتی شی خودش یه قیاس اقترانیه که ملازمه را اثبات میکنه، در این قیاس اقترانی صغرا محذوفه، یعنی لعن الوجود جزء الماهیه و ذاتی للماهیه، این مقدمه محذوف که صغراست. کبرا اینه ذاتی شیء بین و ثبوت له، نتیجه میگیریم پس وجود بین و ثبوت است للماهیه. اما کی بین و ثبوت است له؟ این عند تعقله بالکن ظرف است برای بین و ثبوت بودن. کی این ذاتی شیء بین و ثبوت است؟ وقتی تعقل کنید اون شیء رو بالکن، اگر تعقلش کنید بالاجمال که اصلا ذاتیاتش تعقل نمی شود تا بعد ببینید بین و ثبوت یا خفی و ثبوته، بعد اگر بالکن تعقلش کردیم بین و ثبوت. خب ولا شک فی کون بعض الماهیات، این مربوط است به دلیل تلازم، به اثبات تلازم، این جزء قیاس نیست، این تلازم رو میخواد تاکید کنه که انهو کسی سوال میکنه، سوال مقدر، آیا ما ماهیتی رو بالکن تعقل میکنیم تا وجودی وجود بر فرض جز بودن بین و ثبوت شود بر اون ماهیت، یا همه ماهیت ها بالاجمال تعقل میشوند؟ جواب میده نه، ما بعضی ماهیت رو بالکن تعقل میکنیم، ولا شک در این که بعضی ماهیات متعقل بالکن هم تفصیلن، یعنی با تمام جزئیات، با تمام ذاتیاتشون تمام مره. خب تا اینجا بیان ملازمه تموم شد، این ان قلت و قلت هم یه جواب سوال مقدر هم زمینه کردیم، اثبات تلازم شد. حالا برمیگردیم ابطال تالی میکنیم، لکن نا ابطال تالی است، تالی این بود فلم یتوقف حمله علی الماهیه علی الاستدلال عند تعقله بالکن، این عند تعقله بالکن رو ما توی تالی میاریم، اگر چیشون نگوده میاد. وقتی ما میخواهیم ماهیتی رو بالکن تعقل کنیم که ذاتیاتش تو ذهنمون ردیف میشوند، باید حمل وجود بر ماهیت توقع بر استدلال نداشته باشد، اگر وجود جزء است و ذاتی است. در وقتی که این ماهیت رو بالکن تعقل میکنیم، این ذاتی در ذهن ما باید بدون استدلال حاضر شود، در حالی که لکن نا کثیرا ما نحتاج و فی حمل الوجود علی الماهیتی که متعقل بالکن هست نحتاج الى الاستدلال. ماهیتی که متعقل بالکنه و ذاتیاتش در ذهن ما ردیف شده و باید بیان و ثبوت باشن برایش، میبینیم از جمله ذاتیاتش وجودش که بیان و ثبوت نیست، احتیاج به استدلال داریم. از اینجا میفهمیم که وجود ذاتی نیست، چون بیان و ثبوت نیست ذاتی نیست، ذاتی نیست جز نیست. فلم یکن الوجود جز الله، در این صورت دیگه وجود جز نخواهد بود لها برای ماهیت. ایزن، ایزن یعنی همونطور که در استدلال قبل گفتیم، در اون دو سخط قبل گفتیم این نیست، همونطور که این ماهیت نبود جز ماهیت هم نیست. و اول مطلوب این که جز نباشد مطلوب این دلیل دو دلیل ماست، این بخش از دلیل ماست. مطلوب در بخش اول هم این بود که این نباشد، تلفیق این دوتا اقتضا میکند که جز نباشد این نباشد بلکه خارج باشد، اگر خارج بود میشود زاید و حوال مطلوب، پس وجود زائد بر ماهیت است و مطلوب ما هم همین بود. شارح باز بر این اشکال، بر این دلیل چهارم اشکال وارد شده بر دلایل قبلی رو تکرار میکنه که این دلیل هم کلیت رو اثبات نمیکنه. شما در ماهیاتی که حمل کردید، در ماهیاتی که وجود رو برش حمل کردید، فایده رو یافتید، لذا وجود رو عین ندونستید. در ماهیاتی که وجود رو حمل کردید احتیاج به استدلال دیدید، لذا وجود جز ندونستید. در ماهیاتی که نیافتید، در اونها چی؟ شاید وجود رو حمل کردید مفید نبود، شاید وجود هم چردی مفید نبود، شاید وجود هم چردی زیزش به استدلال نداشتی، اونا که دیگه تجربه نکردی. در دلیل قبلی که بحث امکان مطرح بود عرض کردم، امکان رو ما یه مطلب عقلی میگیریم، در تمام ماهیات میگیم حاصله، در تمام ماهیات میگیم حاصله. اما در این دلیل دوم احتیاج به تجربه داریم. دلیل اول یه کاری کردیم عقلی بشه و کلی بشه. البته اول گفتیم ماهشین اشکال کردن در دلیل سوم هم، ولی ما دلیل سوم رو به خاطر اینکه شارح اشکال نکرده بود خالی از اشکال دیدیم، با این بیان که امکان یه امر عقلیه. ولی در اینجا فایده حمل امر عقلی نیست، باید شما حمل بکنید ببینید فایده داره یا نداره. همچنین این که احتیاج به استدلال داریم یا نداریم که امر عقلی نیست، باید هم بکنید ببینید احتیاج به استدلال داریم یا نداریم، تجربه میخواد. ما در بعضی ماهیات هم کردیم دیدیم فایده داره، فهمیدیم پس عینیت نیست. در بعضی ماهیات هم کردیم دیدیم احتیاج به استدلال داریم، فهمیدیم جزئیات نیست. وجود فایده و احتیاج به استدلال ما رو راهنمایی کرد که در این جور ماهیاتی که تجربه کردیم وجود عین نیست، جز نیست، بلکه زائد. در ماهیات دیگری که هم نشدیم چی؟ در اونی که تجربه نشدیم پس نمیتونیم در اونها زیادت رو ثابت کنیم، در حالی که مدعای ما زیادت وجود علی کل الماهیاته، نه فقط در ماهیات تجربه شده. پس مدعای ما که کلیته با این دلیل اثبات نمیشه. و یرد علی هذا الدلیل ایضا، یعنی همون چیزی که بر دلیل اول و دوم وارد شد، یرد انه لا یثبت الکلیه، ایراد میشود که این دلیل نمیتواند کلیت رو اثبات کند که کلیت مدعای شما بود. وارد دلیل بعدی بشن؟ وارد دلیل اول و دوم سبومه نداشتیم. بله؟ دلیل اول و دوم رو اشکال کردیم به این که کلیت اثبات میکند نمی کند، در دلیل سبوم اشکالی نکردیم. خب دلیل پنجم رو بخونیم یا نه؟ یه اشاره میکنم که خواستی مطالعه کنید مشکلی نداشته باشید. دلیل چهارم رو هم ما، دلیل پنجم رو هم ما تحلیل میکنیم به دو قیاس استثنایی. بعد این دو قیاس استثنایی تحلیل تلفیق میکنیم همونطور که در دلیل چهارم عمل کردیم. اینطور میگیم اگر وجود عین ماهیت باشد، این مقدم، در فرضی که ما سلب وجود از ماهیت کنیم تناقض لازم میآید. این تعلیل دقت کنید، این قید رو دقت کنید، در فرضی که ما سلب وجود از ماهیت میکنیم تناقض لازم میاد. اینم تعلیل، یعنی در وقتی که میگیم از ثبات لیست به موجودن، چون موجود عین ماهیته میشه از ثبات لیست به ثباتن، میشه تناقض. چیزی که ثباته در اینی که ثباته ثبات نیست، میشه تناقض. پس اگر وجود عین باشد، عین ماهیت باشد، در فرض نفی وجود از ماهیت یلزم تناقض، و تالی که تناقض است باطل است. پس عینیت وجود للمقدم و عینیت وجود للماهیت باطل است، یعنی مقدم هم باطل. این نتیجه رو گرفتیم تمام شد، عینیت با این بیان تمام شد. قیاس دوم اینه که اگر وجود جز باشد، این وجود در واجب تعالی هم هست، پس در واجب هم جز خواهد بود. فیلزم ترک الواجب، اگر وجود جز باشد نه تنها ماهیات ممکن مرکب می شوند، بلکه واجب تعالی هم مرکب می شوند. و تالی که ترکب واجب است باطل است، فالمقدم که جزئیت است باطل است. این دو قیاس تلفیق کنم. اگر وجود عین باشد للماهیت یا جز باشد، یلزم یا تناقض یا ترکب واجب، و تالی به کلا قسمه باطل، هم ترکب واجب باطل است هم تناقض باطل است. فالمقدم مثل مقدم هم که عینیت و جزئیت است باطل است، پس زیادت و غیریت ثابت می شود و هو المطلوب. حالا عبارت شارع مصنف توجه کنید، انتفاع تناقض و ترکب الواجب، و انتفاع تناقض و ترکب الواجب. وجود زائد بر ماهیت است چون تناقض منتفی است و چون ترکب واجب منتفی است. ترکب الواجب اصلا بر انتفاع نیست، حتی بر تناقضه تا انتفاع بر سرش در بیاد. یعنی چون تناقض منتفیست وجود عین نیست، چون ترکب واجب منتفیست وجود جز نیست. پس وجود جز نیست، عین نیست، بلکه خارج است و زاده صحاب المسئول. این استدلال پنجم مصنف است که تقریرش این شده در جلسه آینده می‌کنیم.